اللهم الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در معنای بطون بود و روایاتی که دال بر اشتمال قرآن بر بطن و بطون زائد بر ظهر. بخشی از این روایات گذشت، کلام فعلا در بخشی دیگر از روایات. از جمله روایاتی که دلالت بر اشتمال قرآن بر بطن بلکه بیش از یک بطن دلالت داره و درش بطن به تفسیر قرآن هم تعریف شده، روایت جابر ابن یزید جعفی است. در روایت حمران بطن تبیین شده بود به اون چه ازش تعبیر کردیم به الغاء خصوصیت، یا به اون چه فهمیده می شود از آیه زائد بر مدلول استعمالی. و در روایت فضیل تبیین شده بود و تفسیر شده بود بطن به تعویل. در این روایت از بطن تعبیر شده به تفسیر. در روایت جابر ابن یزید جعفی که روایت 37 در این باب از بهاره که بقیه روایات هم تحت همین عنوان این باب آمده بود، این گونه آمده: قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من التفسیر. تفسیر آیه ای رو از حضرت سوال کرده بوده، فعجابنی، حضرت پاسخ فرموده. ثم سألت عنه ثانیتا فعجابنی به جواب آخر. در رابطه با تفسیر همون آیه مجدد سوال کرده بوده راوی، حضرت پاسخ دیگری فرموده. فقلت جعلت فداك كنت عجبتني في هذه المساله بجواب غير هذا. پاسخ قبل شما متفاوت بود با پاسخ دوم، به جواب غیر هذا قبل اليوم. فقال يا جابر ان للقران بطن وللبطن باطن وله ظهر وللظهر ظهر. خلاصه قرآن دارای بطن و بطنم دارای بطن دیگری است، کما این که دارای ظهره و اون ظهر دارای ظهر دیگری هم هست. اینی که گفته میشه قرآن مشتمل بر بطون متعدد، اون بطون متعدد با این که اون چه در این روایت آمده از تعدد بطن شاید متفاوت باشه. این تعددی که در اینجاست بطن البطنه، ولی اون تعدد بطنی که برای قرآن در برخی از روایات دیگه ذکر شده، ظاهرش یا ممکنه منظور بطون هم عرض باشه. اونی که در این روایت آمده بطن در طول بطنه، ولی اونی که در برخی روایات دیگره گویا حداقل احتمال این رو داره که منظور بطون هم عرض باشه. بعد به حسب این روایت حضرت فرمود یا جابر لیس شیعون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن ان الآیه تکون اولها فی شیع و آخرها فی شیع و هو کلام متصل متصرف على وجوه. آیه اولش در رابطه با امری است، پایانش راجع به امری دیگر، در حالی که کلام واحد متصل اما صدر و ذیل مربوط به دو شیء. کلام متصل پیوسته اما متصرف على وجوه، معانی مختلف. به هر حال این روایت دال بر اشتمال قرآن بر بطن، بلکه بر بطن متعدد ولو در طول یک دیگر. این روایت رو عیاشی هم به صورت مرسل ذکر فرموده که مرحوم علامه مجلسی به عنوان حدیث 48 این باب آورده ایشان. و در حدیث 45 این روایت باز توسط عیاشی از جابر اینگونه نقل شده، قال ابو عبدالله علیه السلام ان للقرآن بطنا وللبطن ظهر. به جای وللبطن بطنون داره وللبطن ظهرون. ثم قال یا جابر وليس شيء ابعد من عقول الرجال من ان الايه لتنزل اولها في شيء واوسطها في شيء واخرها في شيء وهو كلام متصل متصرف على وجوه ومنصرف على وجوه. حدیث 45 این باب یه مقداری متفاوت با اون نقل گذشته، یک اضافه ای داره و یک تفاوتی داره که در اون روایت قبل به گونه دیگری یه مقداری بود، ولی به هر حال مفاد روایت جابر اشتمال قرآن بر بطون بود. خب ظاهر این خبر اینه که تفسیر قرآن شامل بطن هم میشه، یعنی تفسیر ظهر داریم و تفسیر بطن، و اگر بنا بشه بطن به معنای تأویل باشه همون طوری که در صحیح فضیل گذشت، پس تفسیر بطن میشه همون تأویل، پس تفسیر و تأویل شد به یک معنا. اگر تفسیر شامل بطن شد و بطنم به مقتضای روایت فضیل تأویله، پس تفسیر و تعویل هم با هم دیگه تصادق دارن. اینا رو مقدمه این عرض میکنم که حالا از برخی از کلمات برمیاد تفسیر با بطن متفاوته، بطن با تأویل متفاوته، از این روایات خلاف اون مطلب برمیاد. اینی که در روایت جابر آمده بود که تفسیر قرآن بعید از عقول رجاله و لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن و فهمهم، که از فهم مردان، عقول مردان یعنی فهم اونها دوره و شیئی دورتر نیست از قرآن، ظاهراً مراد به بعید بودن تفسیر قرآن از فهم رجال احاطه به تفسیره، نه علم به برخی از موارد یا فهم برخی از موارد بعد از تذکر و تنبیه. ما دو جور علم میتونیم داشته باشیم، علم به تفسیر. یکی علم ابتدایی به تفسیر، بدون اینکه کسی تذکر بده، وقوف بر تفسیر قرآن در برخی از موارد با مراجعه با دقت. دیگری اینکه ممکنه خودمون قرائت قرآن میکنیم تنبه به تفسیری پیدا نکنیم، ولی بعد از آنی که به ما توجه دادن، تذکر دادن، احساس دلالت و ظهور و اون تفسیر بر ما حاصل بشه، بدون اینکه بخواد اون شخص تعبدن بپذیره. وقتی که تذکر داده شد، معنا به صورت ظاهر دیده میشه، ولو ابتداعا این معنا با قطع نظر از تذکر محسوس نبود. مثل لوازمی که از برخی از آیات هست که کسانی که قرآن میخونن دعایه حمل و فصال و آیه فصال هر دو رو در کنار همم بخونن، توجه به دلالت این دو بر اقل حمل ممکنه پیدا نکنن، ولی اگر بهشون توجه دادند دیگه احساس میکنن ظهور رو و لازم نیست این مطلب رو به تعبد بپذیرن. تفسیر قرآن این چنینه، ولو به لحاظ جمله ای از مواردش. حالا ممکنه برخی از بطون قرآن خارج از فهم عموم باشه حتی بعد از تذکر، ولی عموما این گونه نیست. ائمه علیهم السلام به دقایق قرآن خیلی وقتا تذکر میدن به عنوان توجه به دلالت آیات بر اون مطالب، نه به عنوان مطالبه به پذیرش دلالت به نحو تعبد. این نظیر اینه که عباراتی مغلق، کلماتی مشکل، اگر یک عالمی اونا رو بیان بکنه، توضیح بده بر یک شخص متعلم فهیمی، متعلم قانع میشه، دلالت اون عبارات رو بر اون مطالب تبیین شده میبینه. ولو اون متعلم اگر مستقل در مراجعه اون عبارت بود و مباشر در خوندن اون عبارت، نسبت به اون معنا وقوف پیدا نمی کرد. اما بعد از آنی که اون عالم مطلب رو توضیح داد، دلالت اون عبارات بر اون مطالب هم به وجدان احساس میشه. در جای خودش ما این مطلب رو به جد عرض کردیم که استشهاد ائمه علیهم السلام به آیات عموماً به نکته تنبیه بر دلالت عرفی و محاوری اون آیاته، نه اینکه بخوان مردم رو ملزم به پذیرش معانی به عنوان تعبد بکنن. ائمه وقتی که استشهاد به آیات می‌کردن، می‌خواستن به مخاطبشون القا کنند دلالت اون آیات رو به نحوی که دلالت اون آیات رو مخاطب حس کنه، نه اینکه تعبدن بپذیره. شاهدش اینه که علمای سایر مذاهب که معتقد به امامت خاصه ائمه ما نبودن، اونگونه ای که شیعیان معتقد به امامت اونها هستند، با استشهاد ائمه علیهم السلام به آیات قانع می شدن، در حالی که خودشون با قرائت اون آیات اون معانی رو قبل از تذکر احساس نکرده بودن. اما بعد از آنی که ائمه تذکر می دادن، که انهو متوجه می شدن، حس می کردن و لذا می پذیرفتن. این پذیرش مبتنی بر تعبد نبوده، چون اونها قائل به امامت ائمه ما به نحوی که شیعه معتقدن نبودن که قول اونها رو حجت بدونن، بلکه ائمه رو به عنوان عالم امت قبول داشتن و قول عالم بر عالم مادامی که علم آور نباشه اعتباری هم نداره. به هر حال با بیانی که عرض کردیم روشن میشه که علم به باطن و به تأویل قرآن به اون معنایی که برای تأویل و باطن ما تبیین کردیم روشن میشه که این اختصاص به معصومین نداره، گرچه احاطه به علم به تأویل قرآن مخصوص به ائمه است، اما این گونه نیست که هیچ یک از موارد تأویل و بطن برای دیگران قابل دریافت نباشه. و اونی که در آیه لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم آمده، مدلولش این نیست که غیر از ائمه اصلا هیچ علمی به تأویل در هیچ امری از آیات قرآن ندارن، بلکه اون مقداری که ازش فهمیده میشه همین مقداره که علم تأویل کل قرآن مخصوص به ائمه است. لا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم که منطبق بر ائمه است، نه اینکه علم تأویل جنس قرآن در مقابل کل قرآن مخصوص به ائمه است، تا اینکه معناش این باشه که علم به تأویل بعضی از آیاتم خاص به ائمه است. بر این اساس اونی که در بعضی از کلمات معاصرین آمده از این که اختصاص داره علم تأویل قرآن حتی هر تأویلی، نه این که فقط کل قرآن، ابعاد قرآنم تأویلش مخصوص به معصومینه، به نظر میرسه این مطلب موجبی نداره، چون مبتنیه بر تبیین تأویل به معنایی است که موجبی نداره. این قائل در کتابش به عنوان قرآن در قرآن در صفحه 423 و غیر اون این مطلب رو ایشون اشاره کرده. کما این که در کلام ایشان آمده که تأویل غیر از تفسیر باطنه، در حالی که از روایت فضیل ما استفاده کردیم که باطن همون تأویله. اونی که این قائل فرموده که تأویل غیر از باطنه شاهدی نداره، چون تأویل اگر به معنای رجوع و برگشت و به این معناست، باطن میتونه با اون سازگار باشه. یعنی باطن آیه اینه، یعنی اونی که برگشت آیه و مفهوم اون آیه، ما اینجوری معنا کردیم، جدای از مدلول استعمالی. در کلام این قائل یک استرابی هم وجود داره. تارتن فرموده که نسبت قرآن به تأویل قرآن نسبت مثال و ممثله. قرآن مثال و تأویل قرآن اون ممثل و اون محکی مثاله. فرموده نه اینکه نسبت مفهوم به مفهومه یا نسبت مفهوم به مصداقه که تأویل مصداق بخواد محسوب بشه. من احتمال میدم ایشون در این کلام تعریض به مرحوم های صدر داره، که مرحوم های صدر تأویل رو به معنای مصداق در کلامش تبیین کرده. اینجوری که تو ذهنم در یک موضعی در آیه که قرآن مشتمل بر محکم و متشابهه، که محکمات خن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، که تأویل رو فرموده یعنی تطبیق بر مصداق مندرآوری، یعنی مثلا تطبیق امامی که از قرآن برمیاد بر ائمه جور. ایشون در تعریض گویا به آیه صدره که می‌فرماد نسبت قرآن به تأویل نسبت مفهوم به مصداق هم نیست، بلکه نسبت مثال و ممثله. در یک جا اینجوری فرموده، در جای دیگری ایشون فرموده، این جای اولی که اشاره کردیم در صفحه 421، در جای دیگه فرموده ممکنه تأویل به معنای ارجاع مفهوم به مفهوم دیگری باشه، کما اینکه ممکنه به معنای ارجاع مفهوم به عین خارجیه باشه یا مثال به ممثل. این رو در صفحه 425 فرموده. یک استرابی در کلام ایشان دیده میشه. و جدای از این، این که نسبت تأویل به قرآن نسبت ممثل به مثاله، یا اینکه نسبت قرآن به تأویل نسبت مثال به ممثله که در کلام ایشون به این ترتیب آمده، خب این کجاش اقتضا میکنه که علم به تأویل علل اطلاق مخصوص به معصومین باشه و علم به هیچ تأویلی برای غیر معصوم قابل دستیابی نباشه؟ مگر اون چه مثال حکایت از اون داره، از اون ممثل داره، نمیتونه غیر معصوم از مثال پی به ممثل ببره؟ اونی که تأویل فرض شده، تأویل اقتضا میکنه نوعی خلاصه برگردوندن، ارجاع، اعمال نوعی دقت در فهم در مقابل اون متن و صریح و همون مدلول استعمالی که گفته میشه. و مثالایی هم که ایشون برای تأویل آورده که در قرآن مجید استعمالات تأویل در مثل رؤیا، که تأویل رؤیا، اونام هیچ کدوم اقتضا نمی کنه که علم تأویل قرآن مخصوص به امام معصوم باشه. به هر حال به این بیانی که ما ذکر کردیم برای صحیح حمران و صحیح فضیل از تفسیر باطن، روشن شد که باطن غیر از معنای استعمالیه. اینکه قرآن بطونی داره معناش این نیست که الفاظ قرآن مستعمل در معانی متعدد شده، که به عنوان توهم مرحوم آخون حکایت میکنه. ما گرچه مزایقه از جواز استعمال لفظ در معنای متعدد نداریم، به نظرمون محظوری نداره استعمال لفظ در متعدد، کما فصلنا الکلام فی در زمانی نه چندان دور در دوره قبل هم همینو گفته بودیم، اونجایی که کلام مرحوم آخوند و متعرض شدیم، بلکه بالاتر، نه فقط منعی از جواز استعمال لفظ در متعدد نیست، که در دوره اخیر به نظرمون اینه که اصلا مقتضای ظهور هم مساعد با اراده متعدد، اونجایی که قرینه‌ای بر خلاف نباشه. و این معنا را از کلمات برخی از اعاظم از جمله شیخ طوسی قدس سره در عده و غیر ایشان استظهارم کردیم. ایشونم ظاهر کلامش اینه که اصلا مقتضای ظهور اراده معانی متعدده، ولیکن معذالک بطنی که در روایات مقابل ظهر قرار گرفته، که نسبت به قرآن بطنی در مقابل ظهر، این از سنخ معنای استعمالی به حساب نیامده اونجوری که از روایت برآمد، در حالی که لفظ مشترک اگر بخواد در معنای متعدد استعمال بشه، این اصلا استعماله، مثل استعمال در معنای واحد. و رضا این گونه نیست که استعمال لفظ در معنای متعدد اراده بعضی از معانی ظهر باشه برخی بطن باشه، بلکه اراده معانی در عرض همه، هیچ کدوم نسبت به دیگری متفاوت نیست که یکی بخواد بطن باشه دیگری ظهر باشه. به وزان واحد لفظ مشترک بر معانی متعدد دلالت خواهد کرد، در حالی که ظاهر بطن در روایت که برای قرآن بطنی قائله در قبال ظهر اینه که اختلاف سنخ دلالت داره آیات نسبت به بطن و ظهر، چرا که بطن نیازمند به نوعی تأویل و ارجاع و برگشت کلام به مطلبی است، و این که اونی که بطنه گویا در جوف در یک پیچیدگی داخل، به خلاف ظهر که ظاهره و دلالت کلام بر اون ظاهر به ارجاع و تأویل نیست، بلکه خود مدلول استعمالیشه، نه اینکه برگشت لفظ به اون معنایی است که گفته میشه ظهر کلام اونو اقتضا داره. پس بنابراین ضمن اینکه ما استعمال لفظ در متعدد رو منعی برش قائل نیستیم، ولی اخبار اشتمال قرآن بر بطن یا بر بطون و به تعبیر مرحوم آخون بر سبع بطون یا سبعین بطنن دلالتی بر بودن این اشتمال به عنوان استعمال لفظ در متعدد، نه دلالتی بر این جهت نداره که به ملاک استعمال باشه، چون فرض اینه که بطنی که ذکر شده در مقابل اون معنای ظهری است، در حالی که اگر بنا بشه لفظ در معانی متعدد استعمال بشه معانی در عرض همان طوری که تذکر داده شد. در نتیجه ما برای بطن اون چه تا حال از روایات معتبر مخصوصا تلقی کردیم این بود که بطن به معنای در حقیقت مفاد خارج از مدلول استعمالی است. این که میگیم خارج از مدلول استعمالی، نه به معنایی که مرحوم آخون میفرماد که مدلولی که لفظ درش استعمال نشده و برش دلالت هم نداره، بلکه همراه استعمال لفظ در یک معنایی این امور دیگه هم منظور بوده، مورد توجه بوده. این اصلا از بطن بر نمیاد، این بطن القرآن نشد، این یک اتفاقی همراه قرائت قرآن شد، این مزیتی بر قرآن نشد، بلکه اونی که میگیم از سنخ بطن از سنخ مفاهیم استعمالی نیست، اینه که لفظ در اون بطن استعمال نشده، اما دال بر اون بطن و مفهم اون بطن هست، منتها مفهم اونه به نحوی از عنایت و تأمل، عنایت هم که میگیم نه عنایت مجاز، بلکه ممکنه با ظهور هم مساعد باشه، بلکه اصلا مقتضای ظهور همونه که افاده میکنه کلام دلالت بر اون بطن رو و معال کلام تعبیر تأویل قول رجوع و معال کلام به تفهیم اون مطلبه و به بیان همون بطن برگشت کلام، معال کلام، نتیجه کلام، ولو اون که لفظ در اون استعمال نشده باشه، چون دلالت کلام دائر مدار استعمال نیست، ممکنه کلام در یک معنای استعمال نشه اما مفهم اون معنا باشه، مکرر گذشت، مثل کنایات استعمال نمیشه در اون معنای مفهوم، در حالی که اون مطلب از اون کلام قابل فهمه، قابل برداشته. اونی که ما تا اینجا از روایات در معنای باطل قرآن تلقی کردیم اینه، ولذا مندرج میشه در باطن موارد الغاء خصوصیت، اونجاهایی که مطلبی بر اساس الغاء خصوصیت از متنی استفاده بشه، مندرج میشه در باطن مواردی که استفاده میشه مطلب بر اساس مناسبت حکم و موضوع. مندرج میشه در باطن، بعید نیست مندرج بشه، موارد فحوا، خلاصه وحر قرآن عبارت است از اون متن و اون مدلول مباشر استعمالی کلام و بطن عبارت است از اون معال کلام و اون مخلص کلام و اون مفهوم از اون کلام، محصل از دلالت کلام بر اساس الغاء خصوصیت، مناسبات حکم و موضوع و مانند آن، که ما انشاءالله در یک بخش مستقلی انشاءالله اشاره خواهیم کرد به جمله ای از روایات معتبره و صحا که درش استناد شده به الغاء خصوصیت، به فحوا، به مناسبت حکم و موضوع، کما این که در عده ای از روایات استناد شده به اطلاقات کتاب عزیز، عمومات قرآن مجید و امثال اونها، مثل عمومات و اطلاقات، اینا متن و اینا وهره، مگر دلالت عموم یک پیچیدگی داشته باشه که با یک اعمال عنایتی برگشت کلام به اون عموم و شمول باشه و همینطور اطلاق، و الا تأویل نیست، بطر نیست. ولی موارد مناسبت حکم و موضوع، موارد الغاء خصوصیت، اینا دیگه بطنه، همانطوری که مقتضای روایات حمران و فضیل بود. عرض کردم انشاءالله ما در یک بخش مستقلی و یک فصل مستقلی روایات متعددی رو در این مجال اشاره میکنیم که ائمه سلام الله علیهم به همین رویه متعارف فعلی و همین نتایج اصولی در باب ظواهر و معیار در حجت در مفاهیم و معانی کلمات از عموم، اطلاق، الغاء خصوصیت، مناسبت حکم و موضوع و ماشاکل، از همین مسیر استشهاد فرمودن به آیات و استفاده خودشون را از اون آیات به دیگران اثبات کرده. فعلا بحث ما مربوط میشه به روایاتی که مربوط به اشتمال قرآن بر بطن علاوه بر ظهره، که چند تا از اینها گذشت و برخی از این روایات هنوز باقی مانده که انشاءالله در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.